میتینگ برگزار نشه. یعنی میخوام به شما بگم هیچ امکان بروز مخالفت نیست، پس مردم خشمگین میشن. هر بار دیگری هم که این اعتراضات راه بیفته اطمینان داشته باشید، مردم وقتی که در برابر گلوله و اسلحه قرار میگیرن راهی جز این گونه اعتراضات ندارن، که در خیلی جاها هم منجر به همین تخریب بانک و اینا میشن. هم گفته میشه 900 شعبه بانک در آتش سوخته، اینا رو که خود حکومت نمیاد این کارا رو بکنه. یا اینکه مثلا ما بگیم که حکومت برای اینکه مردم اصلا تمام تلاش حکومت برای اینه که هم کنترل کنه هم سرکوب کنه و هم مردم رو فریب بده، بسی که بایی صندوق های رای حرفیست که ما بگیم که خود حکومت میخواد که مردم نیان. نه، این مسئله راه سوم، نیروی سوم. اگر منظوری هستش که مردم در انتخابات آینده شرکت کنن و وقتی که شرکت کنن چون جناح اصلاح طلب و اصولگرا رو قبول ندارن، مثلا بیان به کاندیداهای آقای دکتر خزعلی رای بدن، این یک اشتباه به نظر من. برای اینکه اولا حکومت اجازه نمیده، استصوابی رد میکنه، امکانات مالی وجود نداره، امکانات تشکیلاتی وجود نداره. در وضعیت کنونی که جمهوری اسلامی حاکم کرده امکان هیچ گونه مشارکت دموکراتیک وجود نداره. اما از لحاظ اپوزیسیونی که بخوایم مثلا محاسبه کنیم که در وضعیت کنونی اگر خطری برای کشور به وجود بیاد، آیا نیروهای اپوزیسیون مثل جبهه دموکراتیک ایران، مثل جبهه آزادی، مثل جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران کاری از دستشون برمیاد؟ در وضعیت کنونی بر نمیاد. برای اینکه حکومت به گونه‌ای سرکوب میکنه، به گونه‌ای سرکوب کرده که اصلا امکان عرض اندام گروه‌های دموکراتیک وجود نداره. میشه صحنه جنگ، حکومت با تیر میکشه و با سلاح جنگی با هلیکوپتر میاد توی میدون، جوان‌ها هم خشمگین میشن، به جز اینکه 4 تا بانک آتش بزنن، به 4 تا حمله کنن، 4 تا شعار بدن، کاری ازشون بر نمیاد. بنابراین به نظر من ما با پرهیز از توهم تئوری توته باید جامعه رو اون گونه که هست ببینیم.
آقای طرزدی یک سوالی دارم. با توجه به مسئله که الان شما عنوان کردید، میخوام بدونم که گروه‌های اپوزیسیون داخل ایران، من منظورمه مثل جبهه دموکراتیک ایران، مثل حزب ملت ایران، جبهه ملی یا نهضت آزادی و دیگران، آیا هیچ وقت شده که این گروه‌ها به یک جمع‌بندی برسن درباره آنچه که در داخل ایران داره میگذره و واقعا اونطوری که آقای خزعلی هم اشاره کردن یک راه سوم رو بتونن پیش بکشن؟
صحبت کردن، بله، ما جلسات گوناگون هم داشتیم آقای زرقامی. مسئله این نیستش که توافق نداشته باشن. با آقای دکتر خزعلی هم با همه اختلافات در مسائل شیوه ها باز ما با ایشون هم توافق داریم. یعنی در بین اپوزیسیون داخل کشور مسئله این نیست که توافق ندارن، مسئله اینه که اصلا امکان حرکت ندارن. یعنی به محض اینکه بخوان کوچکترین اکسیون، جلسه، برنامه‌ای داشته باشن، حکومت و وزارت اطلاعات میز روی سرشون. من اگر بخوام الان توی یک ماه گذشته از هفته آبان تا کنون وزارت اطلاعات با اعضای جبهه دموکراتیک ایران چه کردن بگم، مثلا وقتی برنامه شما گرفته میشه، آن چیزی که وجود داره کاملا شرایط پلیسی امنیتی است. در یک شرایط پلیسی امنیتی با کمال تأسف آن چیزی که تعیین کننده است خشونته. خشونت اصلی رو حکومت از شخص خامنه‌ای، روحانی، سپاه و اعوان انصارشون اعمال میکنن. مردم دست خالی هم، جوان ها، مگه در انقلاب بهمن 57 غیر از این بود؟ در انقلاب بهمن 57 آتش زدن سینما و آتش زدن بانک و همه چیزا رو به دستور خود همین آخوندهایی صورت میگرفت که الان حاکمن. اون وقت میگفتن این شیوه ها انقلابیه، الان میگن این شیوه ها اختشاش و اوباش و فلان بهمانه. چرا؟ قدرت دست چونه. تا وقتی که قدرت مطلق حاکمه، تا وقتی که امکان هیچ گونه اعتراض و مسالمت آمیز وجود نداره، آن چه تعیین کننده از زور است و خشونت است و خشونت متاسفانه.
برای جمع‌بندی این بحث از آقای خزعلی میخوام در یک دقیقه بگن در این خصوص صحبت کنیم که با توجه به شرایط حاکم بر ایران، مهمترین نگرانی و دغدغه شما آقای خزعلی در شرایط فعلی چیست؟
ببینید، من فکر میکنم همینطور که فرمودند خشونت رو آغازگر خشونت همین جناح حاکم است. مردم یک واکنشی ممکن است انجام بدن که ما باید از مردم بخوام مراقب باشید در دام اونها نیفتید، همونطور که گاردی هدایت میکرد.
متاسفانه ارتباط ما با آقای خزعلی قرض شد، همکارم تلاش میکنن که آقای خزعلی رو بار دیگه به ما وصل کنن. آقای طبرزدی امیدوارم شما همچنان با ما باشید. آقای طبرزدی اگر میشه شما بگید که مهمترین نگرانی و دغدغتون در شرایط فعلی با توجه به آنچه که دارید میبینید در ایران و تجربه میکنید به عنوان دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران چیه؟
خب من دنباله فرمایش آقای دکتر خزعلی رو میگیرم که خشونت رو در واقع حکومت شروع میکنه و ما به مردم باید توصیه کنیم که در دام حکومت نیفته. این کار رو هم میکنیم، اما جناب زرقانی مسئله بیش از این حرف هاست. ببینید واقعیت که نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، علی خامنه ای و دست اندرکاران دارن مملکت رو میبرن به دام خشونت. چرا؟ برای اینکه از این طرف اجناسگران، مردم فقیرن، بعد یک شب هم 300% میگن یک چیزی رو که همه مردم با سر و کار دارن، یعنی انرژی رو گرام میکنن، مردم مجبور به اعتراض میشن. در شرایطی که مردم فقیر هستن و ناگزیر به اعتراضن و حکومت هم خواستار یک سکوت قبرستانی هست، چیزی جز خشونت با صلیب نمیشه. یعنی شما حتما منتظر این باشید که به زودی زود دوباره همین اعتراضات شروع بشه و حکومت که الان آمده داره از این اعتراضات که سرکوب کرده، خامنه‌ای میگه دشمن رو پس زدیم، نمیدونم اون سردار سپاه میگه جنگ جهانی بود، یعنی فکر میکنم فتح الفتوح کردن، 2300 تا آدم رو کشتن، هزاران تن رو زخمی کردن. الان نگرانی که وجود داره این همه جوونی که تو زندان ها هستن الان سرنوشت اونها چه خواهد شد؟ فردا یعنی 4 آذر حکومت دوباره میخواد بیاد توی خیابونا مانور بده، هلهله کنه، شادی کنه بر اجساد همون جوونا، بعد دوباره مردم تحریک میشن. ما نگرانیمون از ایجاد خشونت توسط حکومت و باز تولید اون هست و نگرانیمون که مملکت در قهقرا به بهترین و بهترین شیوهی که میشه پیشنهاد کرد این هستش که مردم با مبارزات مدنی، با مبارزات مسالمت آمیز، با مبارزات دموکراتیک خودشون پیش برن. و همطور که آقای دکتر خزعلی هم فرمودن، ما به هیچ عنوان نباید و توصیه نمی کنیم که مردم دست به خشونت متقابل بزنن، اما این فقط یک توصیه است. واقعیت عینی و علمی این رو میگه، حکومتی که خواهان سکوت قبرستانی و یک جامعه فقیر است حتما با شورش ها و ما اعتراضات روبرو میشه و این اعتراضات هم ناخواسته و اضطراراً به دلیل عملکرد حکومت دوباره وارد فاز خشونت خواهد شد و این چرخه خشونت باز تولید خواهد شد.
خب این چرخه خشونت اگر باز تولید بشه سرانجام چه میشه؟ با توجه به اینکه حالا حکومت یک راهی رو هم به تازگی آزمود و اون هم اینکه دسترسی شهروندان رو به اینترنت جهانی قطع کرد و عملا شهروندان دیگه هیچ ارتباطی با بیرون از ایران نداشتند و همین وضعیت، فکر میکنید در چرخه تولید خشونت چه پیامدی خواهد داشت؟
همه اینها موجب میشه مردم عصبانی میشن. یعنی 7-8 روز بسیاری از این مردم کسب و کارشون رو از دست دادن به خاطر قطع اینترنت. فقط این نبود که مردم نمیتونستن صداشون رو به دنیا برسونن، بنابراین همه اینها ایجاد خشونت، ایجاد نفرت میکنه، همه اینها رو دوباره انباشت خشونت. من دوست ندارم این حرفم رو دوست ندارم بگم، ولی میگم جناب زرقانی. ببینید این حتی این خشونت‌های اخیر رو هم که اتفاق افتاد، من در ویدئویی که 10 روز پیش از اون خطاب به خامنه‌ای صحبت کرده بودم و هستش این ویدئو منتشر شده، اونجا گفتم متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی داره ایران رو در جنگ فرو می‌بره، جنگ داخلی. دوست ندارم اینو بگم، ولی وقتی که حکومت دائم این گونه سرکوب کنه، شما مطمئن باشید اسلحه‌ها بیرون میاد. برخی از حکومتگران این حرف رو دارن میزنن که بله بعضی جاها برخورده با مسلحانه بوده. خب این حرف رو میزنن ولی توجه ندارن که این گسترش پیدا میکنه. بله. یعنی وقتی شما یه ملتی رو دائم تو سرش میزنی، خوزستان، کردستان، تمام استانهای مرزی ایران مملو از اسلحه هست، وقتی که مرتب این مسائل پیش بیاد، به نظر من در آینده آنچه اتفاق خواهد افتاد جنگ مسلحانه است، رو در روی مسلحانه بین مردم و حکومت خواهد بود، که امیدوارم چنین اتفاقی نیفته، اما رژیم داره این رو بر مردم تحمیل میکنه.
بله، سپاسگزارم از حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. متاسفانه همکاران من خیلی تلاش کردند که آقای خزعلی رو بار دیگه ما داشته باشیم و جمع‌بندی پایانیشون رو بشنویم، ولی متاسفانه تا این لحظه این اتفاق رخ نداده. همکاران هم دارن اشاره میکنن که احتمالاً ما آقای خزعلی رو خواهیم داشت که یک سخن پایانی رو هم از آقای خزعلی بشنویم. سپاس از همکارانم که این امکان رو دارن فراهم میکنن. بله آقای خزعلی صدای منو دارین؟ آقای خزعلی؟
بله بفرمایید. بله.
من ممنون میشم اگر شما در یک دقیقه جنبندی پایانیتون رو لطف کنید بگید، متاسفانه ما شما رو از دست دادیم.
بله عرض میکردم که خشونت که آغازگر خشونت در همه درگیری‌ها جناح حاکم بوده، اما ما باید مثل گاندی از مردم بخوام که در دام خشونت اونها نیفتن، خشونت به خرج ندن و حتی اگر سر ما رو شکستن ما سری را نخواهیم شکست. این مبارزه باید ادامه داشته باشه، مردم باید بیستن، روش های بسیار قرون وسطایی، مراقب باشیم ما در دام خشونتی که اونها میخواهن نیفتیم. امده پیام این است که اگر میخواهیم صحبت بکنیم به دنبال آزادی باشیم. جبهه آزادی فقط با شعار بنده باد آزادی پیگیری میشه، حتی ما از کلمه مرگ هم پرهیز میکنیم.
سپاسگزارم از مهدی خزعلی فعال سیاسی و از حزب جبهه آزادی که ما رو همراهی میکردن از تهران، از ایران، و همچنین حشمت الله طبرزدی که لحظاتی پیش با ما بودند. نگاهی داشتیم به آنچه که در این روزها گذشته. در یک هفته اخیر شاهد اعتراض هایی بودیم که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد و این اعتراض ها به هر حال کشته و همچنین مجروح و بازداشتی بسیار در پی داشت. اما یک مسئله ای که خب در این روزها حتما در جریانش هستید، همچنان همین اینترنت به صورت خیلی قطره چکانی وصل شده، جاهای دسترسی دارن، جاهای دسترسی ندارن. هنوز اینترنت به روی موبایل ها یا تلفن های همراه باز نگشته، اما همین میزان هم که وصل شده باید ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی خودش رو نشون داده و ظهور و بروزش به چه شکلی بوده. پس میریم سراغ هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی تا برای ما بگه که چه اتفاقی تا این لحظه افتاده، پس از اینکه به هر حال اینترنت یواش یواش آهسته آهسته داره بالا میاد.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. از ساعت اولی که اینترنت مجدداً به ایران بازگشت، اتفاقی که افتاده این است که یک سری تصاویری داره برای ما ارسال میشه که گویا مربوط به روزهای گذشته هست، که برای نخستین بار داره اینها منتشر میشه. ما ذره ذره داریم اینا رو دریافت میکنیم و به محض اینکه اینها رو آماده کردیم به تدریج اینها رو منتشر میکنیم. همینجا مثل همیشه خواهش میکنم از شنوندگان عزیز اگر که تصاویری در اختیار دارن برای ما بفرستن. اما از اون طرف دیگه تصاویری هم هست از تجمعهایی که در خارج از ایران انجام شده از سوی ایرانیان مقیم کشورهای دیگر محمد، که در حمایت و اعلام همبستگی از معترضان داخل ایران بوده که اونها هم داره به تدریج به دست ما میرسه و کماکان داریم منتشر میکنیم. اما در این روزها یا در ساعات گذشته ویدیویی از سوی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران منتشر شده که در اون ویدیو آقای آذری جهرمی گفته که مسئولیت قطعی اینترنت با او نبوده، نهادهای امنیتی تصمیم گرفتن و او تنها این ماجرا رو، این تصمیم رو اجرا کرده. همین ماجرا موجب شده که شماری از کاربران به گفته های آقای آذری جهرمی واکنش نشون بدن و از جمله نفیسه نوشته که اولین کاری که بعد از وصل شدن اینترنت باید بکنیم اینه که آذری جهرمی رو ریپورت کنیم که از توییتر بره. کسی که اینترنت رو روی مردم میبنده حق نداره اینجا دهانش رو باز کنه و حرف بزنه. کاربر دیگری نوشته گویا وقتی نت نداشتیم جواد آذری جهرمی در واکنش به تحریم شدنش در حالی که اینترنت 95% مردم ایران قطع شده بود گفته به تلاش‌هایم برای بهبود وضعیت گردش آزاد اطلاعات در ایران ادامه خواهم داد. وزیر جوان اصلاح طلبان همه مرزهای به گفته این کاربر بچه پررو بودن رو رد کرده. و کاربر دیگری نوشته آذری جهرمی رو باید مورد انتقاد قرار داد به خاطر ضعف شبکه ملی و ضعف استارتاپ های پرهزینه‌ای که وظیفه‌شون تأمین نیاز مردم مخصوصا توی این چند روز بوده. اما حواستون باشه که قطعی اینترنت تصمیم نهادهای امنیتی، شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی. این وزیر هم به نوشته این کاربر عددی نیست براشون. و کاربر دیگری به نام امیر کاظمی نوشته آماده ترین، بدشانس ترین، مرموز ترین، متهمترین گزینه جانشینی روحانی. احتمالاً اشاره‌ای هست به گمانه‌زنی‌هایی که مطرح می‌شد درباره احتمال نامزدی محمد جواد آذری جهرومی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو.
بعضی‌ها خب گفتن که اصلا البته این قضیه اخیر که اتفاق افتاد به نوعی آقای جهرومی رو به یک مهره سوخته تبدیل شد.
دقیقاً این چیزی هستش که این کاربر هم داره بهش اشاره می‌کنه. اما فرنام نوشته که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه دولت حسن روحانی گفته تحریم جواد آذری جهرومی اقدامی علیه آزادی اینترنت است، یعنی وقاحتی که این جواد ظریف و به نوشته این کاربر دم و دستگاهش دارد حیرت انگیز است. روزی نیست که اصلاح طلبان با یک گام فرارفتن در وادی آنچه که او بیشرفی توصیف کرده سورپرایزمون نکنند. و کاربر دیگری به نام سارا نوشته ژست آذری جهرومی عالیه وقتی که میگه از مردم برای قطعی اینترنت عذرخواهی میکنم. آقا تا انتخابات شعارهای انتخاباتی و ژست خیلی مونده.
البته آقای آذری جهرومی هومن یک نکته دیگه هم دیروز گفته بود که برای دسترسی شهروندان به اینترنت تلاش میکنه.
بله، و چیز دیگری هم که گفته بود از گردش آزاد اطلاعات حمایت میکنه و همچنین گفته بود که 1 گیگابایت اینترنت به مردم با بابت خسارتی که این مدت تحمل کردن تقدیم میشه یا ارائه میشه، که اون هم مایه دستمایه خنده و طعنه شما رو قابل توجهی از کاربران قرار گرفته.
وقت ما رو به پایانه، اگر که نکته ای هست بگی.
تنها نکته ای که میشه گفت در این وقت کوتاه این هست که تبلیغ بکنیم مثل همیشه و بگیم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام منتظر شماست. حالا که اینترنتتون وصل شده یا دست کم اینترنت بیشتر شما احتمالاً در داخل کشور وصل شده، خواهش میکنم اگر همچنان تصویری یا عکسی دارید یا ویدیویی دارید از اعتراض‌های روزهای اخیر، حتما برای ما به شناسه فرداگرام در تلگرام بفرستید.
بله، هومن عسکری سپاسگزارم. از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هومن در کنار ما بود تا نگاه داشته باشیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده پس از اینکه به هر حال شهروندان تونستن تا حدودی به اینترنت دسترسی پیدا کنن. اما همچنان مسئله اینترنت وصل شدن اون صحبت برانگیز یا بحث برانگیز یک نماینده مجلس شورای اسلامی از قول محمد جواد آذری جهرومی گفته که برای وصل شدن اینترنت تلفن‌های همراه در کشور وزیر کشور باید تصمیم بگیره. اما اگر یک گام فراتر بگذاریم، یه مقدار جلوتر رو نگاه کنیم، آنچه که اتفاق افتاد در اعتراض‌های اخیر در پیوند با قطع شدن اینترنت یک مسئله خیلی نادر بود و همکنون تحلیلگران درباره آینده اینترنت در ایران دارن صحبت می‌کنند و این مسئله رو به بحث می‌گذارن. گفتگویی رو داشتم در همین زمینه با کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنتی در لندن.
به خاطر اینکه ما هیچ وقت اینترنت به اون شکلی که قبلا میشناختیم در ایران نخواهیم داشت دوباره، و این یک اتفاقی نیستش که یک شبه اتفاق افتاده باشه، یک اتفاقی که طی 2 سال گذشته شورای عالی فضای مجازی در اون برنامه‌ریزی کرده. حتی اگه این تظاهرات هم اتفاق نمی‌افتاد، ما شاهد قطعی و انزوای اینترنت در ایران با یه سرعت آروم‌تر می‌شدیم. اتفاقی که تو ایران داره میفته یک مسئله تکنولوژی و ساختاری نیستش که ما بگیم با 2% بالا پایین میتونیم تمام تصویری که اون اتفاقی که داره میفته رو متوجه بشیم. این یک پروژه سیاسیه، یک پروژه سیاسی فرهنگیه که تمام DNA نظام جمهوری اسلامی توش هستش. شما اگه نگاه کنید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی 2 سال گذشته، تمام اخطارهایی که ما لازم داشتیم که یک همچین روزی داره میرسه اون تو هستش. از نحوهی که میخواستن پیام رسانهای داخلی رو ترویج بدن تا آخرین مصوبه که بر علیه حق ناشناس بودن آنلاین هستش. از اون زمانی که بی‌طرفی شبکه رو کشتن که وبسایت‌های داخلی رو به مردم ترویج بدن تا امروز، ما یک روند بسیار مستقیم رو داشتیم می‌رفتیم و مقصدش همیشه مشخص بود، یک اینترنتی که اینترنت تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی باشه و بتونه تمام راه‌های روابط عمومی مردم رو کنترل کنه یا روش نقش تاثیرگذار داشته باشه.
آقای آذرهوش، حالا یک سوالی پیش میاد. شما گفتید که این یک مسئله تکنولوژیک نیست، در اصل یک مسئله سیاسی پشتشه، اما به هر حال قاعدتا از راه‌هایی باید این صورت بگیره. میگیره. دقیقاً برای پیشبرد این منظور و اینکه شما گفتید دیگه ما به اینترنت قبل از این ماجراها باز نخواهیم گشت، چگونه است؟ یعنی چگونه به این مقصود جمهوری اسلامی خواهد رسید و چه کاری رو پیش خواهد برد تا چه اندازه دستش باز واقعا بتونه اطلاعاتی که کاربران میخوان ارسال کنن رو بتونه کاملا به کنترل خودش در بیاره؟
ببینید، ما وقتی در مورد سانسور در فیلم و سینما و کتاب صحبت میکنیم، خیلی کمتر میخوایم بگیم که 10%، 20%، 30% یه فیلم سانسور شده. بیشتر در مورد اینکه چه شکلی یک فیلمو به طور کلی اینا ساختار داستانیشو تغییر میدن و اون رابطه‌ای که مخاطب داره باهاش رو صحبت میکنیم. گرچه این نگاه کردن به درصد وصل شدن در کوتاه مدت خیلی معیار خوبیه که ما بتونیم در مورد صحبت بکنیم که چند نفر هستن، ولی ما باید صحبت بکنیم که ایران یک سیاستی پیشه برده که محلی سازی اینترنته. ما باید کارهایی که ایران داره در مورد پیام‌رسان‌های داخلی میکنه رو جدی بگیریم. وقتی که پیام‌رسان‌های داخلی اول اومدن، ما باید اعداد و ارقام خیلی اینا رو جدی نگرفتن و مسخره کردن و گفتن 2 میلیون اینجا یا 3 میلیون نفر عضو اونجا، هیچ تأثیری رو استفاده در اینترنت نمیزنه. در صورتی که ما الان میبینیم سرویس‌های بانکی، سرویس‌های دولتی و غیره مردم رو داره مجبور میکنه پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشن و این پیام‌رسان‌های داخلی معلوم نیستش که چه شنودهایی رو موبایل‌ها انجام بدن، با داده مردم چه کار می‌کنن و غیره. اینا وقتی گوگل مپ رو جلو استفادهشون میگیرن، مردم رو سوق میدن به نقشه‌های داخلی، هدف اینه که بتونن رصد بکنن چه اتفاقی داره میافته. ما شاید به مرحله‌ای برسیم که مردم بتونن بازی‌های اینترنتی آنلاین رو خیلی سریع‌تر و کیفیت بهتر از اون چیزی که میتونستن انجام بدن. وقتی به یه سری سایت هایی که جمهوری اسلامی نمیخواد اینا دسترسی داشته باشن، کوشش در این دسترسی نداشته باشن. اگر ما واقعا میخوایم ببینیم چه اتفاقی داره میفته تو ایران، چند تا پروژه هست و میتونیم دنبال بکنیم که به یک تصویر کوچیکی از آینده اینترنت به ما میدن تو ایران.
میتونیم بگیم دقیقا اون پروژه ها چی هستش؟
پروژه اندروید ایرانی رو دنبال بکنیم، پروژه گوشی های موبایل ایرانی رو دنبال بکنیم، اینو دنبال بکنیم که پیام رسان های ایرانی داخلی به چه سرویس های دولتی دارن وصل میشن. همه اینا رو وقتی ما بغل هم بزنیم، یک پروژه سیم کارت های کودکان و نوجوانان رو دنبال بکنیم. نزدیک 1 میلیون از اون سیم کارت میگن در جریان هست تو ایران که فقط و فقط به سایت هایی میتونن دسترسی پیدا بکنن که شورای عالی فضای مجازی و شورای فرهنگی و غیره اجازه میدن. این اتفاقی نیستش که تو 5 روز گذشته اتفاق افتاده باشه. آقای جهرومی 2 سال گذشته شورای عالی فضای مجازی رو به یک سازمان حرفه‌ای تمامیت‌گرا ولی هم سطح و سو تبدیل کردن.
الان شما اسم آقای جهرومی رو آوردین. خب آقای جهرومی میدونیم بله. که دیشب اعلام شد که ایشون تحریم‌هایی از سوی ایالات متحده آمریکا شامل حالشون شده به خاطر وضعیتی که در خصوص اینترنت و دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت پیش آوردن در ایران. آقای جهرومی در واکنش وقتی که اینترنت وصل شده، اولین توییتی که داده در اونجا میگه من به دفاع از دسترسی به اینترنت ادامه خواهم داد. واقعا مقصودشون از بیان این حرف چیه با توجه به شرایطی که الان شما تصویر کردین و با توجه به شواهدی که موجوده که اینترنت به صورت خیلی قطره چکانی داره در دسترس شهروندان ایرانی قرار میگیره؟
آقای جهرومی، ما چند تا آقای جهرومی داریم. اون آقای جهرومی که با روابط‌عمومی گسترده و همکاری نیروهای کوچیک و بزرگ درون ایران به عنوان وزیر جوان و وزیری که دنبال مدرنیته هست با واقعیت زمین تا آسمون فرق داره. اینشون یک مدیر تمام عیار اطلاعاتی هستند که شورای عالی فضای مجازی رو یک دسته کردن و تونستن این سیاست‌ها رو تو 2 سال گذشته پیاده بکنن با همکاری آقای فیروز آبادی، با همکاری سعید رضا عاملی و غیره. و الان هم ببینید، ما خیلی خیلی مهمه که ما به رسمیت بشناسیم نقش جهرومی رو در نقش حقوق اینترنت در ایران در 2 سال گذشته. ولی این فقط در مورد جهرومی نیست. اگه جهرومی بره، 2 نفر دیگه میان، اتفاقا 2-3 تا دستیار جوان‌تر هم دارن که دقیقا میتونن همین کار رو انجام بدن. این در واقع ساختاری که وجود داره، ساختاری تمامیت خواهیه که قبلا ایران ساختار در واقع معماری تکنولوژی رو در دست خودش داشت ولی یک پارچگی سیاسی نداشت با این معماری تکنولوژی چی کار میخواد بکنه. توی 2-3 سال گذشته با توجه به برنامه‌ریزی‌های سیاسی شده، اینا این معماری تکنولوژی رو تغییر دادن. دیتا سنترهای مرکز داده های بیشتری رو وارد ایران کردن و مردم رو مجبور کردن که از اون مرکز داده ها استفاده کنن. این سیاست رو باید به سیاست محلی کردن اینترنت بهش نگاه کرد.
آیا این شبیه مدلی نیست که در کره شمالی اتفاق افتاده و آیا میتونه واقعا در ایران اجرا بشه؟
خیلی ما ایران رو با چین، کره شمالی و روسیه بدبخت و مقایسه میکنیم، ولی اینترنتی که ما در ایران خواهیم دید یک اینترنت به تمام معنا ایرانی به معنای جمهوری اسلامی خواهد بود و بیانگر تفاوت‌های سیاسی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی با کره شمالی، چین و روسیه هم خواهد بود و نیازهایی که اینا با اون متفاوت دارن هم خواهد بود. به این شکل نخواهد بودش که به شکل کامل به شکل کره شمالی بسته بشه و به گستردگی چین هم نخواهد بود، ولی به همون شکل نیازهای جمهوری اسلامی به معنی ساختار سیاسی متفاوته با کره شمالی و چیزی که در موردش دو سال جهرمی حرف زده و من فکر می‌کنم در روزهای آینده جدی دنبالش بکنن. حالتی خواهد بود که به یه سری افراد مثل دانشجوها اینترنت میدن، وی پی ان دولتی میدن که از طریق اون یه سری سایت‌های رو میتونن دسترسی پیدا بکنن و شاید صداشون هم در نیاد، ولی یه سری آدمای دیگه سطوح پایین‌تر جامعه دسترسی به اینترنتی دارن که ما تو 5 روز گذشته بهش دسترسی داشتیم توی ایران.
کاوه آذرهوش بود، کارشناس سیاست اینترنتی در لندن، که از آینده اینترنت در ایران میگفت بعد از حوادث اخیر در ایران و اعتراض‌هایی که شاهدش بودیم در تهران و دیگر شهرهای ایران. اینترنت به یک بار قطع شد و کاربران دسترسی نداشتند. اکنون گفته میشه که اینترنت در برخی از نقاط ایران وصل شده، اما همچنان اینترنت تلفن‌های همراه وصل نشده. آقای محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم گفته که وصل اینترنت همراه منتظر دستور وزیر کشوره. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 242-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ما، شماره جدید پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید باهاش تماس بگیرید و در این باره درباره آینده اینترنت در ایران نظرتون رو به ما بگید. بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی رو در ادامه.
از پسر بچه 14-15 ساله اینا شروع کردن به بازداشت کردن دیگه، تا هر کس که میتونستن دیگه یه مقدار یه عکسی فیلم یه چیزی ازشون داشتن، یا حتی توی خیابون اگر کسی حرف کوچکترین حرفی میزد سریع بازداشت میکردن. میگم که یکی از چیزایی که خیلی جالب بود جلوی ملت رو میگرفتن تلفوناشون رو چک میکردن. تمام.
آقای روحانی، نمیدونم از کتاب فارسی دوران ابتدایی این درس چوپان دروغگو رو شما بیاد میاری یا نه. من وقتی که این چند سال ریاست جمهوری شما رو مرور میکنم بی اندازه منو یاد ماجرای اون چوپان دروغگو میندازه.
این مقامات ایرانی که این تظاهرات فرمایشی رو که انجام میدن و مردم رو اجبار میکنن، کارمند یا اشخاص دیگر رو که به تظاهرات های اجباری برن و آزاد میذارن اونا رو در خیابونا که تجمع کنن، خب از این تجمعات برای مخالفین هم بذارین. البته همونایی هم که شما میبرین همون کارمندا به اجبار میان، اونا هم مخالفن، ولی در هر صورت میتونید برای مخالفاتونم بگین هر کی دوست داره میتونه بیاد تو خیابون حرفشو بزنه. بعد جمهوری اسلامی خواهد دید که دیگه جای سوزن انداز جایی نیست.
اینها میگویند که لیدرهای تظاهرات را دستگیر کردند. دروغه، دروغه، دروغه. اصل لیدرهای این تظاهرات یک روحانی بود، دو لاریجانی بود، سه رئیسی بود که این تصمیم ناب خرادانه را تصمیم گرفتن و مردم را چشیدن خیابان و با آتش مستقیم گلوله کشتن. اگر میخواهند لیدر دستگیر کنند این سمزدور را دستگیر بکنند، میدانیم که این حکومت مردمی است و جرنه مشخص است دیگه، به خاطر خودشان است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رفته رفته به پایان این مجله بلند نیمروزی نزدیک میشیم. اگر که به اینترنت وصل شدید قادر هستید که وبسایت رادیو فردا رو هم مرور کنید. فراموش نکنید www.radiofarda.com و در اونجا میتونید مطالب مفصلی رو درباره اعتراض‌های اخیر در ایران بخونید. گزارش‌ها و تحلیل‌های ما رو دنبال کنید. در صفحه ویژه اعتراض‌های آبان 98 میزگرد تحلیلی داریم که اعتراضات اخیر در ایران رو از سه زاویه مورد بررسی قرار دادیم. همچنین گفتگویی رو میتونید بخونید با سعید محمدی، خواننده و آهنگساز ساکن لس آنجلس رو که ترانه آخرش درباره اعتراض‌ها رو اونجا درباره‌اش صحبت کرده و گفته که اعتراض‌ها آغاز یک انقلابه. و در بحث مطالب تحلیلی تر یک کارشناس اینترنت، دیگر اینترنت گذشته را در ایران نخواهیم داشت. سعید قاسمی نژاد و بهنام طالبلو معترضان ایرانی شایسته حمایت همه جناح‌های سیاسی آمریکا هستند و مطلبی از مراد ویسی، مسئولیت مشترک روحانی و خامنه‌ای در سرکوب خونین 98. به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید. سپاس از شهرام ابراهیمی و حسن حسنی، کارگردانان فنی این برنامه.